دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در هر کجا که صدای و سخن ما را دارید، امروز در 16 روز از ماه مهر همراه هستیم با مهمان ارجمند و گرامی استاد میرزا آقا عسگری مانی و در مورد زادروز فریدون فرخزاد که روز گذشته در 15 روز از ماه مهر بود در گفتگو هستیم. ببینید اینکه استاد دو کتاب در این مورد که مورد ما فریدون فرخزاد هست نوشتن، خونیاگر در خون که در برنامه‌های قبلی رادیو فرهنگ با آگاهی دوستان رساندیم و اشاره داشتیم که چه مواردی در اونجا آمده و همچنین ترور در بن. جناب میرزا آقا عسگری مانی، درود دارم و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
منم از شما سپاسگزار هستم جناب اوهدی گرامی و درود میگویم به تمام شنونده‌های رادیوی خوب شما.
سپاس جناب مانی. میخواستم در این مورد، میدونم شما هم سروده ها دفتر شعر دارید، هم نوشتار دارین، ولی در این مورد مشخصی که ما زادروز زندگیات فریدون فرخزاد است و البته میدونیم که در ماه آگوست هم ایشون را همونطوری که در کتاب خونیاگر خون اومده، این خونیاگر را در خون کشیدن. لطف بفرما در این مورد برای شنوندگان ما آگاهی بفرما.
بله، هم گزینش نام کتاب آوازخوان یا خونیاگر در خون بر اساس زندگی زندیات دکتر فریدون فرخزاد برگزیده شده و هم طرحی رو که در چاپ نخست این کتاب یکی از دوستان هنرمند نقاش طراحی کردن در همین رابطه است. خب پیداست که خواننده ارجمند و بزرگوار و پیشتاز ایرانی رو به راستی با 17 ضربه کارد در خون نشاندند و تمامی دیوارهای آشپزخونه‌اش و اتاق کوچک زندگیش آغشته شد به خون او و این عنوان و این طرح در همین رابطه برای این کتاب برگزیده شدند.
جناب مانی، در این کتاب تا اونجایی که من مطالعه کردم و در برنامه‌های پیشین رادیو فرهنگ هم با آگاهی دوستان رسوندیم، همه نوشتاری که هست، سروده هایی که دارن، زندگیات پوران فرخزاد، دست نوشته هایی که هست، نامه هایی که داشتن آورده شده و به ویژه نظراتی که اساتید بزرگ و پژوهشگران دیگه راجع به فریدون فرخزاد داشتن. اگه ممکنه خیلی مختصر این چگونه، چه انگیزه ای باعث شد که این کتاب گردآوری شد و همین نام و به راستی ایشون خونیاگری بودن که به خون غلطیدن، چگونه شد و اگه ممکنه برای دوستان ما توضیح بفرما.
بله، من نمیدانم شما کدام چاپ این کتاب رو در دست دارید. آقای اوهدی چاپ نخستش رو که عکسی طراحی در واقع روش هست، یا چاپ دوم و بعدیش رو که عکس فریدون فرخزاد رو داره؟ ولی با این همه چاپ نخستش از چاپ‌های بعدیش حجمش کمتره و در چاپ دوم و سوم افزوده های فراوانی داره و برخی ابهامات در متن‌ها و تاریخ‌ها و اسامی برطرف شدن و با دقت بیشتری نگاشته شدن. عرض کنم که من جناب فریدون فرخزاد رو نه از نزدیک دیده بودم، نه تلفنی با ایشون گفتگویی داشتم و نه در واقع مکاتبه‌ای داشتم. هنگامی که ایشان را کشتند، من مانند هر ایرانی دیگری بسیار افسرده شدم، بسیار ناراحت شدم و از اونجایی که خودم هم به عنوان یک شاعر و نویسنده تبعیدی احساس می‌کردم که این خطری است که از فراز سر همه ما مخالفین جمهوری اسلامی می‌گذرد، کشتن یکی از ما به معنای ضرب زدن یا کشتن بخشی از جان همگان ماست و من به این اندیشه فرو رفتم که اکنون باید در جهان تبعیدیان و در میان ایرانیان برای قتل فریدون فرخزاد که محبوب ترین و مدرن ترین شومن ایران بود، یک آوازخوان خوب بود، یک آدم با سواد بود، با اندیشه بود، دانشگاه دیده بود، قوغای برپا شود. به ویژه این انتظار رو داشتم از سوی کسانی که توسط فریدون فرخزاد به روی صحنه آمده بودند، نامی در کرده بودند، شناخته شده بودند و به خواننده های شناخته شده تبدیل شده بودند. اما شما هم جناب اوحدی اگر بیاد داشته باشید، هیچ واکنشی از سوی اپوزیسیون ایران در تبعید، از سوی آن همه ایرانی که نزدیک به 4 میلیون آدم در خارج کشور بودند و هنوز به ایران رفت آمد نمی کردند، در مورد فریدون فرخزاد صورت نگرفت. حال بگوییم که در داخل کشور به هر روی مردم یا روزنامه نگاران یا دوستداران او می ترسیدند که چنین کاری بکنند، اما در بیرون از کشور چنین واهمه‌ای وجود نداشت. از خود پرسیدم چرا چنین است و آیا ممکن است چنین وضعی، اگر برای مثال بگویم به دور از آقای اسماعیل خویی، برای ایشان یا برای نسیم خاکسار یا برای خود من یا برای آقای هادی خورسندی و نادر نادرپور و امثال هم پیش بیاید، مردم، نشریات و مطبوعات و رسانه ها همین گونه سکوت خواهند کرد؟ اگر چنین باشد که فاجعه است. یعنی چرا باید یک هنرمند جانش رو برای روشنگری و برای آزادی میهنش و مردمش در ایران از دست بدهد و اما ایرانی ها اندک قدری هم نشناسند؟ در واقع این یک نوع آزردگی شخصی بود برای من، چون من خودم رو هم در همین حوزه هنرمندان تبعیدی ایران می دانستم، شاعر و نویسنده‌ای که در تبعید است و سالها طول کشید و انتظار من برآورده نشد. و بعد به این فکر رسیدم که خب شما خودت که مانی هستی بیا و در این باره گامی بردار. من هرگز نه زندگی نام نویس دیگران بودم و نه دسترسی به تصاویر، گفته ها و مصاحبه ها و حتی ترانه های فریدون فرخزاد داشتم. فقط یک نکته رو من در اینجا خدمت شما بگویم که سالها پیش از کشته شدن فریدون فرخزاد در آلمان به همت یک ایرانی که خود شعر هم می سرود، یک مجموعه از شعرهای 5 نفر ایرانی تباری که در آلمان بودند و به زبان آلمانی شعر داشتند گردآوری شد و از هر شاعری چند شعر گذاشتند در اونجا که یکیش آقای فریدون فرخزاد بود، یکیش هم من بودم و این تنها جایی بود که نام ما دوتا به هم نزدیک بود و دیگر من واقعا چیزی نداشتم درباره فریدون فرخزاد. اما این فکر و این اندیشه که کشتن او کشتن همه ماست یا کشتن بخشی از جان و اندیشه و ایده های ماست، مرا به آن واداش که تلاش کنم در سطح خودم و ببینم آیا میتوانم این کسری برخورد و واکنش مناسب برای فریدون فرخزاد و مرگش را جبران کنم یا نه. و این رو بارها گفتم در گفتگوهام که در گوگل آن زمانی که این کتاب را می نوشتم سرچ کردم و 2 بار اسم فریدون فرخزاد آمد، یکیش منظور نویسنده فریدون فریاد یا کس دیگری بود که اشتباها نوشته بود فریدون فرخزاد و اون 2 خطی که نوشته بود ربطی به فریدون فرخزاد نداشت، و یکی هم گویا الان اگر درست بیاد بیاورم یا ترانه از او بود یا گفتگوی از او، گفتگوی کوتاهی. خب پیدا بود اینا جواب نمیدهد و کار را از پیش نمیبرد. شروع کردم به نامنگاری و ایمیل فرستادن برای خوانندگانی که توسط فریدون فرخزاد به روی صحنه آمده بودند. از جمله آقای سعید محمدی که در دوران مخفی در تهران با فریدون فرخزاد در یک زیرزمین ترانه‌های فراوانی با هم درست کردند و خود سعید محمدی هم به هر روی در آمریکا به آمریکا رفته بود و او شاید میشه گفت واپسین همکار نزدیک هنری به فریدون فرخزاد بود. ایشون جواب ندادند و تا اونجا که یادم میاد البته پاسخی که دادند نوعی پاسخ سربالا بود و خواننده های دیگر هم هیچ کدوم با من همکاری نکردند. بعد آغاز کردم برای شاعران و نویسندگان مثل آقای جنتی عطایی که برخی از ترانه های آقای فرخزاد رو نوشته بود، با آقای خویی که شعری پس از مرگ فرخزاد نوشته بود به نام بچه بد و چند تن دیگر تماس گرفتم و غیر از آقای خویی و آقای جنتی عطایی که مریض هم بود با این حال پذیرفت که برخی از یکی از ترانه‌های خودش رو که برای فریدون نوشته بود ای شرقی غمگین رو همراه با یک یادداشت برای من بفرسته. من بازم چیز زیادی دستگیرم نشد، رفتم دنبال شعرها و نوشته‌های فریدون فرخزاد که با زحمت تونستم یکی از کتاب‌های ایشون رو که در لس‌آنجلس منتشر شده بود با اگر اشتباه نکنم مقدمه از آقای فرهنگ فرحی اون رو پیدا کردم و کتاب شعر ایشون رو که به آلمانی لوخترهند فرلاگ منتشر کرده بود توانستیم پس از دو سه ماه جستجو در یک کهنه فروشی دست دوم فروشی در برلین این رو پیدا کنیم که این دو براستی برای من همچون یک معجزه بود و شروع کردم به خواندن این کتاب ها و اقدام برای ترجمه شعرهای آلمانی به فارسی و انتخاب برخی از سروده های فریدون و دو سه سال طول کشید تا توانستم شماری عکس و زندگی نامه او رو پیدا کنم، ترانه هاش رو از خانه ها جمع بکنم بشنوم، برخی مصاحبه هاش رو پیدا کنم و از دوستان دیگری که نامشون در همون چاپ اول و دوم کتاب اومده خواهش کردم که برخی از این فایل ها رو که صوتی بود پیاده کنند و تایپ کنند، زحمت کشیدند برای من فرستادند و همینطوری شد تا این کتاب جون گرفت و یه چیزی حدود گویا 200 صفحه‌ای شد و من این رو با سرمایه خودم در 500 نسخه چاپ کردم. بعد پس از شاید گفت میشود گفت که 4-5 ماه کتاب نایاب شد و من دیدم همینطور مرتب برای من ایمیل میاد و تماس میگیرن و شگفت زده شدن از اینکه تازه دریافتند فریدون فرخزاد فقط یک شومن نبود بلکه یک آدم تحصیل کرده بوده، شاعری بوده، به زبان آلمانی کتاب منتشر کرده، یکی دو جایزه گرفته، زندگی پرتلاطمی داشته و از نظر سیاسی هم از چپ بگیر تا راست در حال جابجا شدن بوده. همه اینا باعث شد که شمار دیگری از دوستان اگر نامه‌ای داشتن، یادداشتی داشتن یا خاطره‌ای داشتن از فریدون برای من بفرستند و رابطه من با خواهر ایشون که همین سال پیش از میان ما رفت، پوران فرخزاد، نزدیکتر شد و از او هم توانستم بخشی از عکس‌های خانوادگی رو بگیرم، بخشی از یادداشت‌ها رو بگیرم و سروده‌های از خود خانم فرخزاد در نوشته‌ها و یادواره‌های از او برای فریدون. و بعد حال که کتاب مطرح شده بود و به ناگهان به راستی همچنین یک بمب در دنیای تبعید منفجر شد، بسیاری از رسانه ها شروع کردن درباره او سخن گفتن و این کتاب رو نقد کردن و تازه داشتن فریدون رو خودشون هم به درستی میشناختند و از او سخن گفتن، افراد که آمادگی پیدا کردند بیشتر درباره فریدون سخن بگویند با من تماس گرفتن و من از همه اینها پیشواز کردم، استقبال کردم اینها نوشتن و من بهترین ها و مهمترین ها رو برگزیدم در چاپ دوم که در لس آنجلس شرکت کتاب منتشر کرد و حدود 300 صفحه، شاید اندکی هم بیشتر بود، این رو ما منتشر کردیم. من فکر میکنم همین اندازه کافی باشه، چون پاسخ من خیلی طولانی شد. پوزش میخوام از شما و شنوندگانتون.
سپاسگزارم. نه خواهش میکنم. اتفاقا این جلد دوم در هم اول و هم دوم در اختیار ما بود، چون در این بخش کامل تره و همونطور که شما اشاره کردین بیشتر از 300 صفحه است. دیگران هم نظر دادن، عکسای خانوادگی هست، حتی دستخط فریدون فرخزاد در این کتاب هست. آقای منی، قبل از اینکه من به کتاب دوم ترور در بن اشاره داشته باشم، میخواستم اگر برای دریافت این کتاب برشنوم آدرسی هست یا جایی میتونن مراجعه کنن یا در سایت میتونن سفارش کتاب رو بدن، لطف کنین بفرمایید اگر آدرسی هست.
بله، این چاپ دوم رو در واقع شرکت کتاب در تیراژ خیلی خیلی بالا منتشر کرد و من هر بار که از این دوستان پرسیدم گفتن که 10 تاش مونده و ولی به هر حال من فکر میکنم هنوز یکی از منابع تهیه این جلد دوم در اونجا هست و یک شرکت آمازونی دیگر هم هست که این کتاب رو چاپ کرده، به زودی متن آلمانیش هم منتشر خواهد شد. و با خود من هم اگر تماس بگیرن، چون من هم با ناشر پیشین و ناشر بعدی در تماس هستم، میتوانم تماس این دوستان رو برقرار کنم با فروشندگان و ناشران کتاب. من خودم براستی بیش از یک نسخه که جز آرشیوم هست ندارم.
درود بر شما. البته حالا بعد در ادامه گفتگوی امروز ما، خب من از شما از رادیو مانی خواهم پرسید و در اونجا خب لینک هست، سایت هست، میتونم مراجعه کنم بیشتر دوستان آگاهی داشته باشن. و البته اکنون من وارد این پرسش نمیشم در مورد رادیو مانی، فقط میخوام در پیوند با کتاب دوم ترور در بن هم برای دوستان توضیح بفرمایم.
بله، پس از همه این رویدادها و تقریبا میشه گفت نایاب شدن کتاب خنیاگر در خون، که احتمالاً هم اکنون هم اگر دوستی تقاضا بدهد ممکن است پیدا نشه، من از اونجایی که بیشتر اهل هنر هستم، اهل شعر و داستان و چیزای از این قبیل، به فکرم رسید که خیلی خوب، اون یک کتاب پژوهشی است، مانند یک کتاب پر از اسناد هست درباره زندگی یک هنرمند. اما اگر کسی بخواهد وارد فضای زندگی فریدون فرخزاد بشود، چندان که گویی داره با او زندگی میکنه، از آغاز زندگی جدیش تا روزهای مرگش، چه باید کرد؟ به فکرم رسید که در این باره رمانی بنویسم. اما نوشتن رمان دو جور است، یکی این که همش حاصل برخی وقایع و رویدادها باشه و شما از اونها برداشت کنید و کار خودتون رو به عنوان داستان نویس یا رمان نویس پیش ببرید، یا اینکه چون زندگی رسمی یک نفر هست و نویسنده حق دخالت در آن را ندارد، باز هم باید یک کتاب مستند منتشر کنم. من بین این دو راه دیگری برگزیدم، به این معنا که گفتگوهایی رو که او داشته، گفته هایی که درباره او بوده و سندهایی که از زندگیش باقی مانده، تاریخ ها، تصویر ها و زندگی خصوصیش که به هر روی الان دیگه فراوان‌تر در دسترس همگان هست و بخشی هم پیش من بود، خانم پوران فرخزاد فرستاده بود، رمانی بنویسم که مستند باشد، یعنی اسکلت داستان بر اساس واقعیت و رویدادهای بیرونی باشد، گفته هایی که از دیگران هست و من در سایت فریدون فرخزاد که الان دیگر در دسترس نیست، چون خیلی بهش مراجعه می شد، خیلی کار می برد و من واقعا دیگه نمیرسیدم، سایت رو بستم. اما در اونجا خیلی مصاحبه ها من داشتم با دیگران، نامه هایی نوشته بودن مردم و متن های فراوانی از فریزور وجود داشت، اونا رو که در آرشیو خودم داشتم اینها رو هم در رمان آوردم. یعنی میشود اینطوری گفت که نزدیک به 90% از دیالوگ هایی که در کتاب ترور در بن هست مستند و من اینها رو در داخل گیومه گذاشتم. اگر پوران فرخزاد با برادرش سخن میگه توی صحنه های داستان، در واقع این گفته های واقعی خود پوران است که برای من فرستاده یا دوستان دیگری. و برخی 10% از گفتگوها در واقع متناسب با فضایی که رمان پیش می رود و متناسب با شخصیت فرخزاد و رویداد آن زمان، آن مقطع زندگی او بوده، توسط من نوشته شده که هماهنگی کامل با هم دیگه دارن و خواننده رو، دست خواننده رو گرفتم. فرض کنید او رو با خودم بردم در همان زیرزمینی که مخفیانه در تهران آقای فرخزاد و آقای محمدی با هم مخفیانه ترانهای انقلابی می ساختند و اتفاقا در یکی از بازگشت‌های فریدون از اون به اصطلاح اختفای هنری در یک زیرزمین به خانه، حتی فریدون رو دستگیر میکنن، زندان میکنن. اون موقع به گفته خواهرش پوران، فریدون فرنج سبز سربازی میپوشید، ریش گذاشته بود برای اینکه شناخته نشه و ظاهر شبیه یک پاسدارا بود. خب من این صحنه ها رو باز کردم و نوشتم تا میرسه به جایی که مثلا میره در برلین سخنرانی میکنه، همراه با همسرش همراهش بوده و جزئیات زندگیش، نوع زندگیش در بن، رفتارش با سگش، قدم زدنش در کنار رودخانه راین که کار تقریبا هر روزش بوده، ورزش میکرده، میدویده. صحنه قتلش بر اساس فیلمی که پس از قتل او توسط یکی از بستگان نزدیکش از اون آپارتمان گرفته شده و این البته در دسترس همگان نیست و وقایعی که روزنامه نگاران همچون اسماعیل پوروالی و خیلی های دیگه درباره قتل او نوشتند و افشاگری هایی که شده بود در مورد چگونگی قتل او و قاتلان او، همه اینها رو در این رمان مستند آوردم به صورت به اصطلاح پازل هایی که وقتی در کنار هم قرار می گیرن، شما پنداری که با فریدون فرخزاد از آغاز تا روز بعد از مرگش و روزهای پس از مرگش، نه دیگه با خود او بلکه با فضایی که بعد از مرگ او بوده زندگی می کنید، همراه فریدون بوده در تمام طول زندگی او، فرازهاش، فرودهاش و دغدغه هاش و اندیشه هاش و همه اینها، نه تنها در گفته هاش، در تبعید، در ترانه هاش و در سخنرانی هاش روی صحنه کاملا مشخص هست. اما من در واقع می شود گفت برای طولانی نشدن رمان، رمان هم حدود 200 صفحه هست، البته اینها رو بهگزین کردم به گونه‌ای که رمان خسته کننده نباشه و دوستانی هم که تهیه کردند و خوندند نظرشون همین است که آغاز کردند و دیگر نتونستن کتاب رو زمین بگذارن و تا پایانش رفتن. فکر میکنم به همین باید بسنده کرد.
سپاسگزارم از توضیحی که دادیم بعد کامل. آقای ایمانی، میخوام در پایان برنامه، ضمن که یاد فریدون فرخزاد که در 15 مهر 1317 زاده شد و در 16 مرداد سال 71 هم به همین طرز فجیعی که شما هم اشاره کردین به قتل رسید، میخوام در پایان در مورد رادیو مانی چگونه ما میتوانیم بشنویم؟ آیا لینکی هست در سایت ها یا در گوگل میتوانیم جستجو کنیم؟ چه مدتی در هفته از هر روز برنامه داره یا مثل رادیو فرهنگ هفته یه بار؟ مدت محدود، اگه ممکنه این هم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید و سپاس از شما.
خواهش کنم جناب اوهدی، اجازه بدین من برای دوستانی که شاید علاقمند باشند رمان ترور در بون رو تهیه کنند یک توضیح کوتاهی بدم. این کتاب در واقع در یک انتشارات با نام استور نوس فراغ، یعنی انتشارات استور نوس، منتشر شده. استور نوس نام یک پرنده است که انواع و اقسام داره و هر یک از اینا با وجود که از یک خانواده هستند به نوعی ویژه خودشون آواز میکنن، آوازشون با هم فرق میکنه و این انتشارات در واقع معناش این است که در یک انتشارات واحد صداهای گوناگونی شنیده میشود. کتاب ترور در بون در استورنوس فرلاگ منتشر شده و در آمازون هست و هر کس که سرچ کنه واژه ترور در بون رو چه به فارسی و چه به لاتین به احتمال زیاد به سایت این انتشارات میره. این کتاب 200 صفحه هست و قیمتش هست 9 اورو و 90 سنت و پول پستش هم روی همین 9 اوروه و کافیست که هر کسی از آمازون یا از خود ناشر این رو سفارش بده، کتاب چند روز بعد به در خونش میرسه. این کتاب در کتاب فروشی های ایرانی در دسترس نیست، حال به هر دلیلی که ناشر تشخیص داده که چرا، اما در اینترنت قابل دسترس هست و به سرعت هم میتونن این کتاب رو دریافت کنن. و اما در مورد رادیو مانی پرسیدید، سپاسگزارم از شما که همکار هستیم و شما هم در رادیو فرهنگ دارید همون کارهایی رو میکنید که شایسته هر انسان آزاده است. رادیو مانی در سال 2012 و به صورت اینترنتی پایه‌گذاری شد. یک سال نخستش بیشتر به کارهای فنیش گذشت، پیدا کردن راه‌های ضبط خوب، تهیه برنامه‌های خوب، ابزار کار شایسته، همون چیزی که شما بهتر از من می‌دونید، چون من هیچ کار رادیویی و فنی نکرده بودم و باید همچون یک دانش آموز 0 کیلومتر انقدر تلاش میکردم که دست کم به اندازه یک مهندس ساده الکترونیک با این ابزار آشنا بشم. از سال دوم گسترش بیشتری پیدا کرد، ما یک سایت براش باز کردیم و سوای سایت ما سه گونه پخش هم داشتیم. یکی پخش از طریق خود سایت بود، یکی پخش برای موبایل و تابلت و یکی هم برای به اصطلاح پخش 24 ساعته در اینترنت. به این معنا که الان هنوز هم رادیو یک سلسله پخش 24 ساعته داره که هر کس بره توی سایت رادیو مانی اونجا اون رو هم میبینه و رو اون کلیک کنه. ما مثلا فرض کنید 200 تا 400 برنامه رو معمولا توی این زنجیره میگذاریم و این هر برنامه که تمام میشه خود به خود برنامه بعدی رو پخش میکنه تا 400 تا برنامه تمام بشن و بعد برنامه های تازه رو جانشین اون میکنیم. این پخش 24 ساعته رو با تبلت هم میشه گرفت که لینکش همونجا هست، مجزاست، و با موبایل هم همینطور. و اما سایت رادیو رو نخست آقای مهرداد عارفانی دوست شاعر من درست کردند. سایت ساده‌ای بود اما از سال گذشته، از آغاز سال 2017 با یاری دوستان دیگر ما سایت رو تغییر دادیم به یک سایت مدرن‌تر با امکانات بیشتر و رنگ و روی خیلی خیلی بهتر. و سیستم کار ما به این گونه است که هر برنامه‌ای رو که تهیه می‌کنیم، هم رادیویی و هم تصویری، این رو اول به سایت می‌فرستیم و همزمان فایل صوتیش رو در واقع به اون پخش زنجیره‌ای می‌فرستیم فایل تصویریش رو در کانال یوتیوب رادیو مانی هم میگذاریم و الان فکر میکنم که از 15 اکتبر هفته آینده ما وارد هفتمین سال زندگی رادیو مانی میشویم. این رادیو مانی جناب اوحدی یک رادیو تقریبا، شما سایتش هم نگاه کنید میبینید هر روز بین 1 تا 5 برنامهش تازه میشه یا بهش افزوده میشه و حاصل کار 15 نفر برنامه ساز همیشگی رادیو هست، سوای مهمانانی که ما شاید حدود 50 نفر مهمان داریم در عرصه‌های سیاسی، مسائل ملی، فلسفه، بررسی ادیان، تاریخ و ادبیات. اما کادری که رادیو رو میچرخونه حدود 15 نفر هستیم که وظایفشون رو خودشون برای خودشون طراحی کردن و واقعا همه زحمت میکشن، نامشون اونجا هست و هر یک از این همکاران در روی سایت یک آرشیو دارن با نام خودشون که تمام برنامه‌هاشون زیر نام خودشون و عنوان برنامه‌شون آرشیو میشه و برای همیشه اونجا هست. در پخش زنجیره هم همینطور و نشانی رادیو هم هست radiomani.com، به همین سادگی www.radiomani رو همه حروفش هم کوچکه radiomani.com و ایمیلش هم هست radiomani2012@gmail.com. اگر پرسشی هست در خدمت هستم.
سپاسگزارم. این 2012 کنایه از اون سالی که شما برنامه رو آغاز کردیم با رادیو مانی.
بله، همون موقعی که ما در واقع داشتم به تنهایی تاتی تاتی به گفته ایرانی ها راه می رفتم تا این کار بکنم، خب دیدم این احتیاج به یک ایمیل داره. اون موقع سال 2012 بود و ایمیل رادیو مانی 2012@gmail.com رو براش درست کرد.
من به خاطر همین گفتم که شنونده میتونه به حافظه خودش بسپاره. سال 2012 رادیو مانی 2012@gmail.com. سپاسگزارم آقای مانی، میرزا آقای عسکری، تخلص مانی، نویسنده و شاعر، و استفاده کردیم به ویژه اینکه این دو کتاب رو هم معرفی کردیم، آدرس هم برای دوستان اعلام کردیم، میتونن مراجعه کنن. از مهرتون سپاسگزارم آقای مانی و به مهر و شادی میسپارمتون و امیدوارم باز هم در هفته های آینده بتوانیم با شما گفتگو داشته باشیم در مورد مسائل مختلف به ویژه هنری، فرهنگی و ادبی.
زنده باشید آقای اوحدی، من در کنار شما خواهم بود، در خدمت شما خواهم بود، چرا که شما هم همچون ما یک رسانه مستقل، بی‌طرف و عمیقا فرهنگی رو اداره می‌کنید. ما صداهای بلندی نداریم، امکانات ما فراوان نیست، پراکنده ایم و نمیتوانیم هم همدیگه رو پیدا کنیم، یک جا کار کنیم، اما هممون مانند دانه‌های یک خوشه گندم هستیم که وقتی در کنار هم هستیم این خوشه هم زیباست و هم دلانگیز است و من خوشحالم که ما در کنار هم به صورت موازی داریم کار مشابه انجام میدیم.
سپاسگزارم. براتون روز پیروزی دارم آقای میرزا عسکری مانی. شاد و پیروز باشید.
شادکام باشید و بدرود.